آینده همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
میگمتون انتخاب خیلی خوبی کردین.
ممنونم، ولی مهم اینه که از بازار تخصصی لوازم خانگی خرید کردیم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی لوازم خانگی، سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاده تگر گفیس بود، تو باز میگن بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
از شما گرامیان دعوت میکنم که در این لحظه شنونده برنامه جهان ترجمه باشید.
جهان ترجمه، سیری در نهضت ترجمه ایران، برنامه از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام خدا. دوستان سلام، در این برنامه با ماجراهای ترجمه ی آثار لئو تولستوی در ایران آشنا می شویم. رمان مشهور دیگری که از تولستوی در ایران ترجمه و منتشر شده، مرگ ایوان ایلیچ است. این رمان با ترجمه سروش حبیبی، لاله بهنام، کاظم انصاری، هوشنگ اسماعیلیان و چندین مترجم دیگر به شکل‌های گوناگون، کامل، کم و زیاد و خلاصه شده منتشر شده است. رمان مشهور دیگری که از تولستوی به زبان فارسی منتشر شده، حاجی مراد نام دارد. این رمان را هم چندین مترجم با سلیقه های متفاوت به فارسی برگردانده. جالب است بگوییم در ایران و به زبان فارسی آثاری که درباره تولستوی و آثار او نوشته شده هم تعدادشان دست کمی از خود آثارش ندارد. بارها و بارها آثاری درباره آثار تولستوی و زندگی و ماجراهای او در ایران ترجمه و حتی نوشته شده. برخی از آنها را نام می‌بریم: شرح مفصل احوال و آثار تولستوی ترجمه غلامرضا سعیدی، زندگی و افکار تولستوی ترجمه ابوتراب سهراب، تولستوی کیست ترجمه ذبیح الله منصوری، برگزیده آثار تولستوی ترجمه قاسم بذرجو، زندگانی تولستوی نوشته رمان رونان ترجمه علی اصغر خبرزاده و ده ها کتاب دیگر که نام بردن از آنها خود کتابی مفصل خواهد شد.
من از آقای پاول باسنسکی میخوام یه مقدار درباره کتاب سونیا برو سوفیا تولستایا دیدگاه یک مرد و زن میدونم یه مقدار بیشتر توضیح بدن. این دیالوگ ها بر چه اساسی ریخته شده؟ یعنی بیشتر بر اساس منابعی که زندگی تولستوی رو با خانوادش بیان میکنه، یا بر اساس کتابها، یا بر اساس رویدادهایی که بعد از مرگ تولستوی روی داده؟
Павел, у меня к вам вопрос по поводу книги «Соня, уйди». На чем построен этот роман-диалог? Больше на произведениях Толстого или его событий его личной жизни, или событий, произошедших после его смерти?
Знаете, когда у меня стали выходить первые книги биографические о Толстом, первая книга называлась «Лев Толстой. Бегство из рая», и она была посвящена уходу, ну, последнему поступку Толстого, когда он 82 года ночью тайно уезжает из своего дома и через 10 дней умирает на станции Остапова. Но когда я стал писать эту книгу, я понял, что нельзя объяснить этот поступок без всей биографии Толстого. И фактически получилась такая странная биография, когда последний поступок объясняется всей предыдущей биографией.
من درباره تولستوی چند تا کتاب نوشته بودم و کتاب اولم فرار از بهشت بود، درباره رفتن تولستوی از یاسنه پولانا که در 82 سالگی شبی تصمیم گرفت که خانوادهش رو ترک کنه و برای درک این رفتارش من مجبور شدم تمام عمرش رو و زندگیش رو بررسی کنم.
И когда вышла эта книга, то ко мне там на разных встречах подходили довольно известные филологи наши, и они делали мне такой упрек, что в этой книге нет Толстого писателя.
و بعد از انتشار کتابم چند تا منتقد ادبی اومدم از من پرسیدن که این کتاب در این کتاب تولستوی نویسنده رو اصلا نمی‌بینیم.
Ведь главное, что сделал Толстой, это то, что он написал, а не то, что у него были какие-то отношения с женой, были дети и так далее.
Ва мухимтарин достоверд Толстой асарыш буд, ва на иттифагаты, ки дар зиндеги ханавадагиш миуфтад.
Но я в данном случае придерживаюсь очень радикальной точки зрения, которая, возможно, неправильна. Я на ней не настаиваю. Это моя точка зрения. Я считаю, что когда ты пишешь биографию даже великого писателя, нужно не разбирать его произведения, а нужно рассказывать о нем как о человеке. Потому что анализ произведений – это отдельная дисциплина, очень мной уважаемая, это литературоведение. Я сам кандидат филологических наук, но читателю биографии интересно не разбор произведений, ему интересна личность человека, как он жил, кто были его родители, какой была его жена, кого он любил и так далее, и так далее. Потому что личность писателя, она в том числе накладывается на его, конечно, произведения.
نظر من درباره نوشتن زندگی نامه خیلی متفاوته و ممکنه هم غلط باشه ولی نظرم اینه که برای خواننده نقد آثار نویسنده اونقدر جالب نیست یعنی این رشته جداگانه ای هست و برای خواننده معمولی خواندن زندگی نامه و آشنا شدن با نویسنده به عنوان یک انسان معمولی آدم معمولی خیلی مهمتره و حتما شخصیت این آدم و زندگی شخصی این آدم تأثیر خیلی زیادی روی آثارش میذاره
И с Толстым это особенно важно, потому что Толстой, по крайней мере, в два своих главных произведения «Войну и мир» и «Анну Каренину» просто буквально в качестве героев, персонажей вводил своих родственников, своих близких, своих знакомых. И таким образом он как бы стирал грань между литературой и жизнью.
و در خصوص لئو تولستوی این اهمیت بیشتری داره چون در دو کتاب معروفش جنگ و صلح و آنا کارینینا بعضی از شخصیت ها از روی آشنایان و فامیل های تولستوی نوشته شدند.
Поэтому когда мы с Катей писали книгу Соня уйди, мы не разбирали художественные произведения. Мы разбирали отношения между Толстым и Софьей Андреевной, которые в свою очередь очень отразились в его художественных произведениях.
Во вакти китабы Соня Бороро даштим и навештим, биштар бе зендеги шахси Толстой ва рабеташ ба хамсареш таваджох микардим, чун хели таасир بزرگی روی کتاب‌هاش هم گذاشته بود.
یک سوال دیگه من داشتم از آقای پاول بعد یک سوالم از خانم کاترینا سوال من از آقای پاول این است که ما سه نویسنده بزرگ روس رو که آثارشون رو میخونیم یعنی تولستوی، داستویسکی و چخوف تولستوی رو با توجه به بررسی آثارش میتونیم بگیم یک اندیشمند است داستویسکی یک روانکاوه که درون انسانها رو به خوبی میکاوه و بررسی میکنه و یک روانشناسه چخوف رو یک جامعه شناس میتونیم بگیم که جامعه روسیه رو با زبان طنز به خوبی نشون میده آیا این برداشت من رو درست میدونین؟
Вы ранее три самых популярных российских писателя, русских писателя, это Толстой, Достоевский и Чехов. И Толстой известен тем, что он своего рода является пророком и мессией. Достоевский больше посвящал свои произведения разбору внутренней жизни человека, а Чехов своего рода социолог. Верно ли это мнение?
Ну, отчасти верное, но ни одного, конечно, крупного писателя нельзя свести к одной какой-то формуле. И Достоевский в чем-то был, может быть, больше пророком, чем Толстой. Скажем, в «Бесах» он, безусловно, предсказал пути там русской революции. Но в какой-то степени верно, да. Понимаете, в какой степени Толстой был... Да.
تا حدودی این درسته ولی نمیتونیم نقش یک نویسنده رو در یه نقش فقط در یه نقش خلاصه کنیم و مثلا دایستویسکی ممکنه بعضی وقتا بیشتر دونسته بود در یکی از کتاباش انقلاب روسیه رو پیش بینی کنه
دایستویسکی بیشتر ستایل какие-то экзистенциальные вопросы бытия вообще человеческого отношения человека с богом и так далее, которые, может быть, наиболее были горячими, актуальными в 20 веке, когда зарождается, собственно, философия экзистенциализма и так далее.
Достоевский بیشتر درباره رابطه آدم با خدا صحبت میکنه و جهان درونی آدم صحبت میکنه که در قرن 20 این موضوع ها بیشتر رواج داشتن.
Толстой больше ставил вопросы семейные, вопросы цивилизационные, как будет развиваться вообще цивилизация человеческая. И он ставил их не только, и, может быть, даже не столько в своих художественных произведениях, а в своих, в своей религиозной публицистике.
و تولستوی بیشتر یعنی کنار موضوع‌های خانوادگی به موضوع‌های جهان آینده صحبت می‌کرد که این جهانی که واردش می‌شیم قراره چه شکلی باشه.
И многие его идеи, они при жизни его казались людям многим сумасбродными. Скажем, его протесты против смертной казни, его вегетарианство, его выступления против охоты и многие другие вещи. Но Толстой говорил, что пройдет 100 лет, и то, что я говорю вам сейчас, будет вам всем ясно, как Божий день. И он в какой-то степени оказался прав, потому что то, о чем он говорил тогда, вот сегодня, начинает очень волновать мир.
جالب اینه که موضوعهایی که در مقاله هاش بهشون میپرداخت، مثلا مخالفت با اعدام یا گیاهخواری، برای آدمهای اون زمان اصلا جالب نبودن و قابل درک نبودند، ولی اون میگفت که 100 سال میگذره و شما تازه متوجه میشین من درباره چی حرف میزنم.
Ну и другие вещи, ну, например, «Война и мир», да, само название «Война и мир», почему происходят войны, как участвуют в них люди, как они к этому относятся, почему государство вступает в войны. Ведь эти все вопросы он ставит в «Войне и мире» в своем первом романе, это сегодня один из самых актуальных вопросов просто всего мира.
یا مثلا در رمان جنگ و صلح درباره جنگ صحبت میکنه که جنگ چه دلایلی داره و چرا دولت ها وارد جنگ میشن و آدم های مختلف ممکنه چه نظری دربارش داشته باشن و این یه موضوعیه که الان خیلی برای ما اهمیت داره.
خیلی ممنون. سوالم از خانم یکاترینا این است که ما در ایران ادبیات قرن 19 و 20 روسیه رو به خوبی میشناسیم، آثار نویسنده ها و شاعرها ترجمه شده، اما از تحولات ادبی 3 دهه اخیر روسیه، نویسندگانی که الان می نویسند، چه مردان چه زنان، درباره چی می نویسند؟ یه مقدار راجع به نویسندگان زن امروز روسیه بگیم. ما خیلی کم می شناسیم، خیلی محدود به فارسی ترجمه شده، یکی مثلا خانم گوزل یخینیا، ولی بقیه خیلی آشنایی نداریم. و خود ایشون چه مقدار از ادبیات ایران خوندن میشناسن؟ این دوتا رو سوال ها اگه پاسد.
Верани хорошо знакомы с русской литературой 19 и 20 века, но совершенно не знают литературу последних 30 лет. И, Екатерина, не могли бы вы рассказать немного о писателях-женщинах в России, каких-то известных, потому что в Иране, например, известна Гузель Яхина, но на этом все. Не могли бы вы поподробнее об этом рассказать?
Ну, в России сейчас много как раз женщин-писательниц, и они очень популярны. Конечно, Гузель Яхина и в России является, наверное, самой читаемой писательницей-женщиной последнего времени.
در سالهای اخیر نویسندگان زن در روسیه خیلی زیاد شدند و در روسیه هم گوزل یخنا جزو معروفترین نویسندگان زن هست.
Также у нас очень популярна Дина Рубина, может не знаю, как у вас, у нее много романов, она более старшего поколения, но тоже очень сильный писатель, которым я бы советовала ознакомиться.
یک نویسنده دیگر هم داریم به اسم دینا روبینا که او هم یک نویسنده قوی هست، سنش یه مقدار بیشتره، ولی خیلی به شما توصیه میکنم با اون هم آشنا بشین.
И еще одно имя хотела назвать, армянского происхождения, автор Нарине Абгарян. У нее очень хорошая книга есть и подростковая, называется «Манюня», и в России сериал сейчас сняли, и более взрослая литература последняя. Это вот очень хороший писатель.
یک نویسنده ارمنی هست که به زبان روسی می نویسه، نرینه ابگاریان، که هم یک کتابی داره مانونیا در برای نوجوانان که الان در روسیه دارن بر اساسش فیلم می سازن، ولی کتاب برای بزرگسالان هم داره.
Я бы еще много могла назвать, но это просто те имена, которые наиболее известны, читаемы. И еще, может, четвертое, Марина Степнова.
و یک پیشنهاد دیگر هم مارینا استپنوا هست که خیلی توصیه میکنم و البته میتونستم اسمهای بیشتری ببرم ولی همین سه چهار تا فکر کنم مهمترین نویسندگان زن روس هستن.
من این سوال از ادبیات ایران چی میدونم از هر دو میخواستم بپرسم و پاسخ بدم.
و پرس پاما بویم شتو نیبوچ وزنایتی او برانسک لیتراتوری
Знаете, у нас есть такой писатель, он ушел уже из жизни, но он считается классиком вообще современной литературы, Фазиль Искандер. И он учился в литературном институте.
Есть написанный дарим Фазиль Искандер, который в России тахсил карда буд.
И он считается абхазского происхождения, потому что он вышел из Абхазии.
Ва у ахле мантаге Абхаз хаст, я Абхазия.
А я работаю в литературном институте, и когда мне просто заинтересовало, я поднял архив. Я взял его студенческое дело. Он учился в 50-е годы 20-го века.
Ва ман дар донашгоҳи кор мекунам, ки ишун унжа дарс хундан, ва ман парвандашу нигоҳ карда будам.
И когда я стал читать его анкету, то, а тогда было положено писать, кто по национальности, отец, мать, в графе «отец, национальность» было написано «перс».
Ва то парвандаш навеште буд, ке милияте педар ва модар чи хаст, ва милияте педар ро навеште буд ирани.
И я заинтересовался этой историей, выяснил, что действительно отец Фазиля Искандера, который жил в Абхазии, это тогда была территория Грузии, он был по происхождению иранец.
و من تحقیق کردم و متوجه شدم پدرش که در منطقه آبخازیا زندگی میکرد که اون زمان جزو گرجستان بود واقعا ایرانی بود.
Но в 30-е годы он был депортирован из СССР в Иран.
ولی زمان شوروی در دهه 30 از شوروی به ایران دپورت شده بود.
И жил в Иране, а Фазиль остался со своей матерью абхазской в Абхазии, на территории СССР.
و در ایران زندگی میکرد ولی خود فاضل با مادرش در آبخازیا مونده بود.
И когда он поступал в этот институт, все-таки это советские времена, ему, конечно, было опасно указывать, что его отец подвергся депортации, но тем не менее он в анкете написал перс.
و با وجود اینکه براش خطر داشت که در پروندهش در فرم دانشگاهش بنویسه که پدرش دپورت شده بود ولی این کار کرده بود.
Так что можно считать, что один из наших классиков иранский писатель.
و میشه گفت که یکی از نویسندگان کلاسیک روسیه یک ایرانی بود.
فاضل اسکندر آثارش به فارسی ترجمه شده، چند سال پیشم که فوت شد اولین برنامه رو حتی زودتر از روسیه ما در اینجا درباره آثارش نشست گذاشتیم. طنز نویس خوبی هست ولی نویسنده ایرانی نیست، نویسنده روسیه.
Мы в Иране переведены его книги, и после его смерти мы даже раньше, чем в России, провели встречи и мероприятия, посвященные ему. Но он все-таки скорее российский писатель.
من بیشتر مقصودم نویسندگان ایرانی که آثارشون به روسی ترجمه شده و در روسیه منتشر شده اشاره بکنم.
Мне больше интересно было узнать о иранских писателях, чьи произведения переведены на русский язык.
Вы знаете, я, к сожалению, вот в силу, может быть, того, что последнее время так погружен в Толстого, читаю мало переводной литературы, хотя я вхожу в жюри такой премии «Ясная поляна», которая как раз создана при Ясной Поляне, возглавляет ее Владимир Толстой, уже упомянутый сегодня. Он, правда, не внук, а праправнук Льва Николаевича. И у нас разные произведения, но вот, к сожалению, иранской как-то мало было в списке. Надо это пробел восполнить.
من با اینکه الان چند ساله که بیشتر درباره تولستوی تحقیق میکنم و وقت ندارم که ادبیات ترجمه شده رو بخونم و حتی با اینکه داور جایزه یاسنه پولانا هستم و کتابهای از کشورهای دیگر هم مطالعه میکنم، ولی از ایران چیزی متاسفانه نداشتیم.
خب دوستان، این برنامه جهان ترجمه هم به پایان رسید. من فاطمه رکنی به همراه محمد باقر رضایی نویسنده و محمد حسینی باغ‌سنگانی با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
یخچالمون امروز خراب شد، همین غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سراغ استی بخر.
نمیگی برم سراغ؟ من دستی چک ندارم.
سراغ از من بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سراغ برای بازنشسته ها.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراح افسریه.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بشمارسه، حتی تو گل و ماسه.
اگه مثل من بازنشسته تأمین اجتماعی هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
سیما فیل تقدیم میکند.
تا حالا دیدی من دعوا کنم؟
یواش یواش به همه چی میرسونم.
فوت مشکوک به قتل داری.
هشت پا.
اون خانم کیه؟
هر چی به بابایی تو ربط داره چاه ویله.
خدای من بمیرم یه تار سفید از موهات کم نشه.
این هشت پا نباید ناقص بمونه.
سعید چنگیزیان.
چه من چی میپرسن تو چیزی که جواب میدی؟
ایرج نوذری.
پسر شما متهمه.
سپند امیر سلیمانی.
فقط امیدوارم از این ثروتی که براتون مونده بتونن خوب مراقبت کنن.
احمد نجفی.
خب بشه.